أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره دوستی بود. عرض کردیم که دوستی کردن با مردم و با دوستان خودمون، دوست داشتن مردم و به خصوص شیعیان یک هنر هست. اهل بیت از ما علیهم السلام خواستن که ما در این مسئله هنرمند باشیم و هنر دوستی کردن رو داشته باشیم. در روایتی هست که می‌فرماید التودد الی الناس نصف العقل. نصف عقل یک انسان این هستش که بتونه مهرورزی و دوستی داشته باشه با مردم، مودت داشته باشه نسبت به مردم، تودد بکنه. بنابراین این چیزیست که احتیاج به تمرین، تلقین و تصمیم داره و اینطور نیستش که ما بتونیم خودمونو به سطح دوست چیزیست که احتیاج به تمرین، تلقین و تصمیم داره و اینطور نیستش که ما بتونیم خودمونو به سطح دوستی مورد پسند و سفارش ائمه علیهم السلام نسبت به هم برسونیم، همینطور بگیم بخوایم و میرسونیم. این کار داره، این نقشه میخواد، این فکر میخواد، این اندیشه میخواد و باید براش برنامه ریزی کرد. من سعی کردم توی جلسات گذشته هم مثالهایی رو برای کاربردی کردن بحث خدمتتون تقدیم کنم که بدونیم که ما برای این کار باید طرح و برنامه داشته باشیم. یعنی شاید به جرأت میگم اگر بخوایم طرح و برنامه رسیدن به روح دوستی و دوست داشتن دیگران رو بریزیم، راحت یک کتاب قطور میتونیم فقط بحث‌های کاربردی بکنیم توی این زمین. یکی از تمرین هایی که از شما درخواست میکنم انجام بدید این هستش که برای جلسه آینده شما هر کدومتون روی کاغذ، خواهرام همینطور، 10 تا راه یا ظرافت، من یه لطافت و ظرافت هست، برای دوستی کردن بنویسید. فکرتون بیارید، بگید که من مثلا 1 2 3 4 5 6 مثلا یکی از راهها، هر راهی که میگم قبول نیست که شماها بنویسید، تقلب نکنید از من، اینا که خودم میگم قابل گفتن دیگه نیست، اونجا ننویسید. مثلا یکی از راهای هستش من این ظرافت رو داشته باشم که مثلا فرض فرمایید هدیه بدم به دیگران، از هدیه استفاده کنم. در باب هدیه ما احادیث مفصلی داریم که هدیه میتونه چه کارهایی انجام بده. اگه بگم برای شما خوبه ها، اون وقت شما تمریناتون سخت‌تر میشه. حالا من نمیگم که شما بتونید ان شاءالله بنویسید. وقت نگید آقا شما هر چی بود خودت گفتی، ما دیگه چیزی نمونده برام. شما حالا نمیگم، ولی خب شما خودتون این راه‌ها رو برید ببینید که وقت اینا رو ما میخونیم همه رو. جلسه داریم، جلسه پرسش پاسخ داریم، به زودی به یکی دو جلسه دیگه که این بحث تمام میشه قبل از شروع زیارت عاشورا یکی دو جلسه قراره که به اصطلاح پرسشایی رو که جمع کرده بودیم، کاغذایی که گرفته بودیم، چیزایی که وعده کرده بودیم، اینا رو انجام بدیم. اینها رو هم میخونیم که همه یاد بگیریم، ببینیم که اگه من 10 تا مسئله به ذهنم رسیده 100 تا راه دیگه هم وجود داره. فقط خواهش میکنم به این مسئله اهمیت بدید، یعنی تو طول هفته یه کاغذی رو کنار بذارید لای کتابتون توی جیبتون، فکر بکنید ببینید که چه کار میشه کرد واقعا این دوستی رو. از خاطراتتون استفاده کنید، لازم نیستش که یه خطی باشه. اگه برای من هم خاطره بنویسید من میخونم، اظهار فضل هم بکنید، توضیح هم بدید، عرض کنم خدمتتون که مثلا فرض فرمایید یا جهنمی بین من و فلانی برقرار بود، بین من و دوستم، بین من و معلمم، بین من و برادرم، بین من و پدرم، با این ترفند من تونستم چیکار کنم؟ این جهنم رو خاموش کنم، با هم رفیق بشیم، دوست بشیم، همدیگر دوست داشته باشیم. اینا خیلی خوب است. پس رو این قضیه حتما یه کار جدی عزیزان بکنن و که همه دیگه از اندیشه هم استفاده کرده باشیم، بحث رو انشالله کاربردی تر کرده باشیم. بنده هم یه چیزایی به ذهنم میرسه، شما هر کم یه چیزی فی کل رأسن حکمتون، وقتی میبینید که وقتی این راه ها خونده بشه خیلی ماها هممون قوی میشیم، و انشالله راه های زیادی رو برای مهرورزی، دوستی کردن، شاد زندگی کردن و یه زندگی سعادتمند داشتن پیدا میکنیم. وقت به اهل بیت هم نزدیکتر میشیم، به اهل بیت هم علیهم السلام نزدیکتر خواهیم شد. حالا شعر رو بخونم براتون. بیایید یاران به هم دوست باشیم. اونجا که قبلا خوندم میخونم بعد ادامه میدیم. همه مغز ایمان بی پوست باشیم، نداریم پنهان ز هم ای به هم را، که تا صاف و بی غش به هم دوست باشیم. بود غیب ما، بود غیب ما و شهادت برابر، قفا هم به طوری که در روست باشیم. بود دوستی مغز و اظهار آن پوست، که گفتیم اظهار دوستی هم یکی از بهترین راه ها هست. اینم ننویسید توی تمریناتون که گفتم توضیح دادم براتون. بود دوستی مغز و اظهار آن پوست، چه حیف است ما حامل پوست باشیم. چون ما را به حق دوستی میرسانه. دو تا بحث شد، یکی که در روایات ما داریم که شما اظهار دوستی بکنید، این یه وظیفه است، اظهار دوستی کردن یه وظیفه است، اظهار ارادت، اظهار دوستی، اظهار محبت کردن، اینها یه وظیفه است. اما ایشون میگه حیفه ما فقط همین مقدار رو انجام بدیم، بیایم حقیقت دوستی و محبت رو هم بین همدیگه چکار کنیم، تحققش بدیم، دوست داشتن همدیگه، مهرورزی نسبت به همدیگه. و گفتم مبنا هم در این که یه همچین چیزی بین ما وجود داره این استش که دوستی جزء خصوصیات بهشته. ببینید بهشت یکی از خصوصیاتی که داره که از اسماءش دارالسلامه، بهش میگن دارالسلام. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلام. اصلا سلام کردن، سلام گفتن، سلامتی داشتن، سلام شنیدن، گل گفتن و گل شنیدن، لبخند به لب بودن، اصلا مهرورزی نسبت به هم دیگه کردن، صفا کردن با هم، اصلا با صفا بودن، اینا جور خصوصیات بهشت است. قرآن توضیح میده، روایات زیادی هم در اوصاف اهل بهشت داره. من یه شب این رفقای شهیدم رو خواب دیدم، خدا رحمت کنه این شهید سیفی رو، با چند تا بچهای محلی دیدم یه سفره درازی پهن کردن توی بهشت، همش هم شرابه فقط سرش، بعد با هم رو در روی هم نشستن و میخورن و قهقه میزنن. خود اون کسی که قهقه های شهید سیفی رو شنیده بود میدونه چقدر با مزه و نمک داشت، قهقه میزنن و صفا میکردن. اینجا بهشت جای اینجور آدماست، کسی که تو دنیا هم اهل صفا کردن هستن، دلشون غلغش، گرفتگی، حسادت، دلخوری، رنجیدن، رنجوندن، این چیزا نیست تو دلشون. یعنی به هیچ وجه سوختنی نیستن، آتیش گرفتنی نیستن. وقتی که شیطان حمله میکنه که دو به هم زنی کنه بین او و کسی دیگه ای رو، این نمیسوزه. هر چی شیطان کبریت میگیره میبینه اصلا نمیسوختنی نیست. هی تحریکش میکنه تو یه فوشی بده، یه حرفی بزن، دستو بلند کن، یه چیزی بشکن، درو محکم بزن به هم. میبینه نمیکنه. سوختنی نیست. آتیش نمیگیره. چون سوختنی نیست، اونورم سوختنی نیستش. اونورم سوختنی نیست. خب. این خصوصیت مال بهشتی هست. اگر ما تومون باشه، تو خودمون این احساس رو میکنیم. یعنی بوی بهشت میاد. باز فرمودی؟ بوی بهشت میاد. ما اگه تو خودمون با هم رفیق باشیم، صفا کنیم، میفهمیم که اینجا الان بین ما چی برقراره؟ روابط بهشتی برقراره. بینمون قلقش نیست، فاصله نیست، تو دلامون گرفتگی و تاریکی نیست. صفای صمیمیت، دوست داشتن، مردن برای هم دیگه است. اینو میفهمیم خودمون. خدمتگزاری برای هم دیگه، دور هم گردیدن هستش. تو خودمون میفهمیم. بوش باید بیاد. ادعا کافی نیست. بگیم که نه ما با هم خیلی هم خوب هستیم، روابطمون هم خیلی خوبه. بعد بریم شمشیر بکشیم. این نه. شما را به حق دوستی میرساند. اینم که توضیح مفصل دادیم از اون شاه بیتای این شعر مرحوم فیض هست. شما را به حق دوستی میرساند. اگه کسی میخواد به حق برسه باید با دوستی برسه. با خدا رفیق باید باشی بهش برسی، اگه بخوای برسی با اهل بیت، اگر بخوای بهشون برسی باید اینجوری باشی. رفیق، رفیق، دوست. همونجور که اونا با ما اینجوری هستن، قلقش تو کارمون با اهل بیت نداشته باشیم، دروغ نگیم بهشون، نریم سینه بزنیم، مشکی بپوشیم، بعد مجلس گناه بریم، بریم با آدم های عوضی بگردیم، بریم با عرازل و باش پاتوقای گناه، مجالس گناه، نه، مجالس بهشتی، پاتوقای بهشتی، رفیقای بهشتی، با اینا بگردیم، با اونا که اهل بیت دوست دارن. تا میخوای پاتو بذاری یه جا، تا میخوای توی انجمنی بری، توی جمعی بری که بو بکش، بود خداوند بهت شامه قوی میده، بو بکش. ببین امام زمان راضی من پا بذارم اینجا راضی نیست، همونجا امام زمان جوابشو بهت میده، به خدا دروغ هم نمیگه دلت بهت. سل القلوب فان عن المودات فانها شواهد لا تقبل الرشاد. میگه شما از قلباتون سوال کنید در مورد محبت و عشق و دوستی، سوال کنید، شاهدهایی هستن دلها که هرگز دروغ نمیگن. تو از امام زمان سوال کن با دلت، امام زمان تو دلت به جواب میده، میگه عزیزم اینجا رفتنی نیست، نرو، منم دوست ندارم، خدا هم دوست نداره، نرو اینجا. قشنگ میفهمی که این پسری که تو باش رفیقی دوست داشتنی نیست. این مجلسی که تو میخوای برید امام زمان دوست نداره، مورد غضب خداوند و فرشته هست. آدم میفهمه اینو، خوب درکش میکنه. چو ما را به حق دوستی میرساند بیایید با دوستی دوست باشیم. که اینم گفتم یه هنر بزرگ است، خیلی جمله بزرگی مرحوم فیض تو این مصرع گنجونده. بیایید با دوستی دوست باشیم و شعار ما باشه، یکی از شعارهای مهم ما برای رسیدن به این هنر آخرتی و بزرگ، هنرمند بودن در دوستی، در مهرورزی کردن نسبت به عزیزان، نسبت به کسایی که با ما در ارتباط هستن. بیایید با دوستی دوست باشیم. یعنی اول تو باید تصمیم بگیری که دوستی بکنی و اساسا دوستی کردن رو دوست داشته باشی. نمیخوای گوشه عزلت و بی ارتباطی با خوبان و قطع ارتباط و نمیدونم تو خودت بودن و تو مشکلات کاری خودت بودن، صبح بری اداره، شبم بیای بری تو خونه بچست به مسائل زندگی و بعدم تلویزیون اونقدر مشغولت کنه که حتی از زن و بچه خودت هم غافل بشی، حرفی برای گفتن برای بچه‌هات نداشته باشی، حرفی برای گفتن برای خانومت نداشته باشی، ساکت. بعضی از آقایون تو تمام ساعتی که تو خونه هستن شاید 10 کلمه هم حرف نزنن با زن و بچه‌ش. نهار، شامشون رو میخورن، دراز میکشن، میخوابن، چایشون رو میخورن، اگر حرفم دارن برای خودشون حرف زدن، چای چی شد، غذا رو بیارید، از این حرف. حرف خصوصی باید بزنیم، ما باید حرفای خصوصی بینمون باشه، بشینیم گپ بزنیم، حرف بزنیم. انقدر موضوعات زیاد هست که ما بشینیم با هم حرف بزنیم. اخونه شروع کنیم این رو، این دوستی کردن رو، بعدم جاهای دیگه این دوستی کردن رو تقویتش بکنیم. هی تو خودمون نریم، بعد اول یاد بگیریم که میخوایم اهل دوستی باشیم. خرج داره عزیز من، خرج داره و بعد این بهاشو بپردازیم. ولی اگه به این بها رسیدی، یعنی پرداخت کردی این بها، اون چه که میگیری بهشت هستش، اون چه که میگیری چیز موندنی و جاودانی هستش. حواله آخرت نمیدم، حواله آخرت نمیدم، اصلش تو دنیا به نصیبت میشه. یعنی تو دنیا خیلی بالاتر از اون چیزی که قراره بعداً بهش برسیم میتونی ازش استفاده بکنی، استفاده های آخرتی و دنیایی در دنیا بکنی، از دوستی ها، از ارتباطات، از پاتوق های بهشتی، از پاتوق های اهل فطرت، رفیق های بهشتی، از اینا خیلی میتونی شما دنیا به خیلی به دادت میرسه، خیلی کار میشه کرد. مکافات بد را نکویی بیاریم، مکافات بد را نکویی بیاریم. یعنی چی؟ یعنی کسی بد کرد سعی کنیم ما خوب عمل بکنیم، انتقام نگیریم، جبران نکنیم، تلافی نکنیم، اینو بذاریم کنار. این یکی از باز هم از شاه کلیدهای این قطعه مرحوم هست و یکی از شاه کلیدهای مسائل اخلاقی است که یک هر وقت درگیر شدیم با یه نفر اینو جز شعارم قرار بدیم، من تلافی نمی کنم، مقابله به مثل نمی کنم. چرا؟ چون به محضی که مقابله به مثل کردی طرف معاملت رو از خدا برده رو شخص، بعدم باخت بزرگی میکنی، بلکه قلب خودت اولین جاییه که کثافتش رو جذب میکنه، قلب تو اولین جاییه که کثافتش رو جذب میکنه. اینجوری نیست که تو بگی من تلافی میکنم، تلافی کردن خرج داره عزیزم. تو که حال طرف رو بگیری، همین که میخوای حال طرف رو بگیری دلت خنک شه، طبیعتت گردن کلف میشه و فطرتت ضعیف میشه، خوردی زمین. تو موقعی که تلافی کردی باختی، تو بگی آخرش دلم خنک شد، ولی باختی، باختی. اگه قرار جزا ببینه خدا جزا میده، وعاد گذاشتن برای چی؟ آخرت و ابدیت گذاشتن برای چی؟ اینجاست که یه آدم تیزی مثل مرحوم الهی قمشه وقتی بهش میگه خونت رو دزد برد، میگه حلالش، من وقت ندارم قیامت اونجا بکش بکش ببینم چی چی برده و اینا، وقت اونجا کار سرم شلوغه. بیام زیرکیه اصلا حلالش هم نه، خب قیامت هست اونجا، یه امتیاز به تو میدم. اصلا تو دقیقا قیامت میتونی یقه خدا رو رسما بگیری، خود خدا اجازه داده، او خدای بنده تو بوده، من بودش تو آفریدیش، دزدیده پول منو، رد کن بیا، ولیش بودی تو، صاحبش بود، خدا میگه بیا 150 متر به اشمال تو، راضی؟ تو هم میگی نه 200 متر، میگه باید 200 متر برو از گوشت سگم حلالتر، بهت میده تمومش این فکرش. اصلا خدا طلب کار شد، حال این بدبختی که حالا این کارو کرده چی کار میتونه برای تو بکنه؟ من دلم خنک کن. دلت خنک نمیشه، طبیعتت گردن کلوف میشه و قلبت آلوده میشه، بعدش تازه خودت هم پشیمون میشه، تازه بعدش پشیمون میشه، میشه خودخوری میکنی، فشار عصبی بیشتر، فشار عصبی خرج داره برای نفس انسان، عقب میندازه تو رو. تو این کارو بکن بعد بیا نماز مغرب عشا بخونی، ببینی از اولش تا آخرش توی برهوت بودی، هرگز ملکوت راه پیدا نمیکنه. ای تونستی بری برای این شعار اول داشته باشیم که من تلافی نمیکنم، قرار نیست تلافی کنم. راجع فرمودی ظلم بهم شده، امتیاز برای آخرتم شد، خدا رو شکر امتیاز شد، امتیاز گرفتیم، خدای بنده به من ظلم کرده، امتیاز رفت تو نامه عمل به نفعت، حالا تو برو انتقام بگیر، امتیاز زیادی رو من دست بده. پنج تومن من افتاده توی لجن، دستامو میذارم بالا، دستامو میذارم توی لجن، بعد میگم 5 تومن دارم، لباسام کثیف میشه، میپاشه بهم نجس میشه، میام 30 تومن شامپو مصرف میکنم که فقط دستامو بشوره، لباسامو بشوره، چقدر وقت میبره تا خوشه و گرفتاریهای دیگه. بکوشیم مکافات بد را نکویی بیاریم، اگر بد کنیم آنچنان کوس باشیم. میگه اگه تو بد کنی مثل اون میشی دیگه، آنچنان که اوست میشیم ما اگه بد بکنیم. بکوشیم تا دوستی خوی گردد. دقت کنید مرحوم فیض صاحب منهج البیضاست، یعنی یکی از مهمترین کتابهای شیعه در اخلاق، بلکه مهمترین کتاب شیعه در متوسطات در اخلاق مال مرحوم فیض، من از مهمتر نداری، منهج البیض یه آدم خبرت در مسائل اخلاقی و روانی تو معرفت نفس، یه آدم خبرت داره شعر میگه برای ما، تمام اینا آیات قرآن و روایات. ببین میگه بکوش تا رفیق بتونی بشی، ول نکن خودتو، هی تو خودت نباش، این کار میخواد، این زحمت میخواد، از سر سفره شما میتونی شروع کنی، از سر سفره تعارف کردن، بهترین جای غذا رو به دیگران تعارف کردن، جلوی اونا گذاشتن، غذا کمی کمتر خوردن و خیلی چیزایی دیگه. شما شروع کنیم کوشش رو شروع کنیم که میخواییم رفاقت برقرار بکنیم. طبیعت گره ها مثل گرگ میمونن، یه سفره میندازم برای عروسی 10 دفعه به جونم میپرن، بعد جشن تولد میپرن به هم دیگه، سر نمیدونم پاچه مرغ و سر سالاد و سر نوشابه و سر نون تازه و نون بیات و سبزی و کجای سبزی دعواش میشه. ولی فطرتگراها که اینجوری نیستن اصلا، توشون این حرفا نیستش. بنابراین میگه بکوشیم. میدونی من یعنی چی بکوشیم؟ یعنی انسان همونطور که امام امت سلام الله تعالی علیه فرمود، انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه. عزیز من 10 سالم که بیای سر این کلاس بنشینی فایده نداره تا بیرون کلاس تصمیم نگیری که بشی و شروع به عمل نکنی. هیچ فایده نداره، باید تصمیم بگیری بشی. اینجا هم میای یه مدت میشی نگاه میکنی، بعدم میری زده میشی خسته میشی میری دنبال کارت. اما اگه شروع کنی به عمل کردن، تصمیم بگیری که بشی، هر وقت میای اینجا بهت بیشتر مزه میده. بعدم کلام کلام اهل بیته، ما که خودمون هیچ کس از خودش حرفی نداره، اگر اصلا نباید هم حرفی بزنه. خب اون وقت نورانیت بهت میده، قدرت بهت میده، بهجت بهت میده، آرامش میده، شادی بهت میده، احساس خوشبختی میکنی، رشد میکنی. تصمیم بگیر که عمل بکنی، تصمیم بگیر که بشی بیرون. تصمیم بگیر. دو از امشب که رفتم خونه یه کاری شوهرم کرد تلافی نمی کنم، یه کاری زنم کرد تلافی نمی کنم، اصلا رد میشم ازش. انقدر این مسئله مهمه که علی علیه السلام میفرماید نصف شخصیت عاقل تحمل و نصفش بیخیالی، تغافل. تغافل یعنی چی؟ یعنی دیدم فهمیدم اما خودم زدم به اینکه ندیدم، نفهمیدم، خبر ندارم، نمیدونم. برای چی؟ برای اینکه میخوام بهش حاکم باشه تو خونم. اگه قرار باشه به هر چیز گیر بدم، هی اصرار پافشاری کنم، یه سر ایراد بگیرم، یه سر قور بزنم، که دیگه نشد که. اولین کسی که میسوزه خودم، بقیه‌رم بعد میسوزونم. خوندم براتون که آدم بد اخلاق، اولین کسی تو آتش بد اخلاقی و غضب میسوزه خود شخص، باطنش هم جهنم است. بکوشیم تا دوستی خوی گردد. خوی گردد یعنی چی؟ یعنی ثابت بشه در نفس ما، به صورت یک خلق ثابت بشه در ما. به هر کو کند دشمنی دوست باشیم، نداریم کاری به پنهانی هم، همین ناظر آنچه در روز باشیم. یعنی فضولی موقف هی ریز نمیشیم تو کارهای هم، این چرا اینجوری کرد، این چرا اینجوری کرده، منظورش چی بود، و هی معنا بکنیم، یه سره بغضمون کار کنیم معنا بکنیم. بعضی اینجوری هم یه دونه سفر میخوای باش بری تا قم تا مشهد، میری 10 دفعه اومد گفتش که ببخشید آقای فلانی، من این یک کلمه را که گفتم منظورم این نبودا. آقا خواهش میکنم، نه ما اصلا همچه فکر نکردیم. دوباره 5 کیلومتر دورتر، آقا معذرت میخوام، من قصدم این بود، اینجوری شد، ببخشید. چرا؟ چون یه سره بد میبینه، همش فکر میکنه نکنه دیگران منو بد ببینن، این حرف منو اینجوری تلقی کنن، اون حرف منو اونجوری تلقی کنن، این کار من اینجوری باشه، یه سره درگیره با خودش و کارهای دیگران هم همینجوری معنا میکنه، چون ریزه، ریز میبینه، ریز شده تو کارا، کارهای دیگران هم همینجوری میبینه، لذا دائما سوء ظن داره، بینون بدبینی داره، زود رنجیده میشه، یا روحیش به قدری ضعیف و آسیب پذیره، اصلا روحیه انسانی قوی نداره، ساختمان روحش بسیار ضعیفه، خیلی زود آسیب میبینه، با کوچکترین کار آسیب میبینه، با کوچکترین کار پژمرده میشه، غمگین میشه، ارتباطو قطع میکنه، ضعیف میشه زود. اما آدمایی که اهل تقابل و تجاهل هستن، تهران مشهد چه هیچی، دور دوری هم که با شما بگردن میبینی اصلا یه ذره کدورت تو دلش جمع نشد، یک ذره جسارت هم در حقش میشه، بیادبی هم در حقش میشه، اینا اصلا نمیبینه، نمیبینه. یعنی از مرحله تحمل و تقافل هم یه پله بالاتر رفته، اول شروع کرده به تلقین به این که من ندیدم، بعد یواش یواش اساساً چون خداوند اینو میبینه اینجوری هست، روحش رو با مسائل لطیف‌تر، عالی‌تر، با مراتب عالی از بهشت انس میده، به قدری تو اون بهشتا برای شیرینه که اساساً نمیبینه اینا رو، چون دیدن اینا اومدن پایینه، اصلا نمیاد پایینی حرفا رو ببینه. اصلا کاری رو دعوتش کردی یا نکردی، موقعی خواست شام بدی اینو دعوت شد یا نشد، رفتی مثلا مشهد، رفتی سوریه، رفتی اصلا خدمتتون که عمره برای سوغاتی اوردی یا نبودی، تو رفتی بهش میگه معذرت میخوام ما دیگه یادم رفت سوغاتی بیاری، سوغاتی گم شد یا دوزی در نشد، ما اصلا مخیلش نمیده، خود تو دیده صفا کرده با سلام علیک کرده اینا، تو مخیلش هم نمیده که تو اصلا برای سوغاتی اوردی یا نبودی. خب نداره این کاری به پنهانی هم، همین ناظر آنچه در روست باشیم، آه همین، بعدم تکذیب نکنیم همدیگر رو، اگه حتی میدونیم طرف داره دروغ میگه حالشو نگیریم، یک کسی اومد به دروغی اظهار محبت کرد، به دروغی اظهار محبت کرد، آب حضرت عباس به پیر به پیغمبر به خدا به مرگ بچه هم ندارم، اگه داشتم تقدیم میکردم برای حل این مشکلشو، به خدا دستم بسته است، تو هم میدونی دستش بسته نیست، داره، خیلی ممنون دست شما درد، نگو فلان فلان شده حقوق باز، تو تا صبح من خودم دیدم 2 میلیون به فلانی دادی، من خودم شاید اینا الانش با تلفن به فلانی میگفتی که آقا اگه پول احتیاج هست در خدمتی ما، داشت همین الان میگفتی و نوبت ما که شد آسمون تپید گدا شدی تو. نه تکذیب نکنید کسی رو، تو ذوقش نزنید، خود ما انقدر دروغ به خدا گفتیم، انقدر دروغ به امام زمان میگیم، خیلی وقتا دروغ میگیم خود رو فهم کنیم راست میگیم، این خیلی فاجعه است، یعنی میگیم به امام زمان یه عالم به حساب خودم راست میگیم، یه غزل ورداریم میخونیم، نمیدونم فدات شمی میرم برات، از همین غزلایی که ما همش دروغ برای شما میخونیم، بعد اصلا این نیست، امام زمان میدونم دارم دروغ میگیم، ولی تو ذوق کسی نشه، حالشو نگیریم، نه من میدونم رفتی دم ازدواجت هست فشارم اومده بهت، به بابا میگه بابا چیکار میکنی برای ما بازم میخوای، میگه به جانتو ندارم، گرفتارم برام دستم بسته، حالا یه نمکی رو آشت میپاشم ولی ندارم، برو یه جوری خودت پول شروع کن، تو برای داداشم 5 میلیون خرج کردی برای ما خرج میکنی، میخواد خرج کنه نمیخواد خرج، ذلیل نکن خودت، باش خدا که نمورده که آدم به ترس استراب برش داره، تو به خاطر خدا کوتا بیا اگه خدا جبران نکرد، تو ذوق کسی نسه، در روایت داریم آخرین نفری که میخواد بره جهنم دیگه همه رفتن جهنم یه نفر مونده، اینم فرشته ها میان بفهم رو جن. بعد نمیره، هی هولش میدن 5 قدم میره برمیگرده و میسه، هی پشت سرش نگم خدا هم میگه نگرش داری بیرم چی میگه، بعد چی نمیره، میگه خدای من فکر نمیکردم تو منو ببری جهنم، من فهمی که تو میبخشی منو، اصلا هاشا بکرمه، خدا میگه ملائکه همین الان داره دروغ میگه، یعنی همین الان که داره میگه داره دروغ رو من راست راست دروغ میگه، اصلا اینجوری نیست، میدونه میبرم از جهنم، خودش هم میدونه جهنمی، اصلا به من امید نداشت یه ذره، ولی عزیز و کذبه دروغش هم قبول داریم، ببریدش یه جایی اون دم درها یه جایی بذاریدش ولش کن، این اخلاق خداست، اخلاق خداست، یه اون بهش دروغ میگی یه عمر، بعد اصلا تو ذوقت نمیزنن، از دنیا رفتی خیلی عجیبه آقا، از دنیا داری میری کنده شدی یه دفعه میری تو برزخ، یه دفعه میری امیرالمومنین هست، پیامبر هست، کسی دید آقا قربونتون برم آقا فداتون بشم ببینم برات، بعد فکر میکنی تو ذوقت بزنه؟ نه فکر میکنی میگم بهت این کار رو حق ما کردی؟ نه اونا کردیم، اصلا یه دفعه میبینی تمام جنایت ها رو به روشون هم نمیارم، دروغ هم میگی ها، ولی خودت چون فکر میکنی داری راست میگی اونا میگه این فکر میکنی راست میگه، این الان اینجوری داره دیگه، خرابش نکن، تو دنیا هم همینجوری بابا رفتار میکنه. اگر نمی کردم ما که الان اینجا نبودیم، رسوا بودیم، بدبخت بودیم اگر نمی کردم. اینجوری ما رو تربیت کردن، اشتباهاتمون، فسادمون، گناهانمون، گذشتمون، آلودگیامون، دستمونو که اگه غیر از اون دستمون رو نمیگرفتن که 20 سال طرف گناه کرده آخر دستشو میگیرم میگم بیا برو تو مسجد، بیا آشتی، بیا برو تو هیئت، بیا برو تو مجلس پسرمون، خوابت هم خورد میشه. طرف بعد 20 سال آلودگی خجالت نکشه باشه ما تو مسجد چیز نشسته، قاچاقچی فلان فلان شده، یه دزد نمیدونم مشروکر پاشده اومده تو هیئت نشسته، چقدر پر روه. اما اهل بیت که اینجوری نمیگن که این چقدر پر روه، که میگن اینا غیر ما هیچ کس ندارن، کجا دارن آخه، همین خونه رو میشناسن، پاشو در بدر اینجا. بنابراین یاد بگیریم تو ذوق کسی نزنیم، حال کسی رو نگیریم، به رخ نکشیم، چون بکشی میکشه خدا. حال کسی رو بگیری، گناهی کرده بنده خدا، میگه سرزنشش نکن، هی به روخش نکش. اگر حرف زدی از گناهش و به روخش کشیدی، میفهمد قانون الهیه، تغییر هم نمی کنه. از دنیا نمیری من که خود همون گناه مرتکب میشه و یک کسی هم میاد تو رو رسوا میکنه، سرزنش میکنه. حال کسی رو نگیری. همین ناظر آنچه در روست باشیم، هی نشکافیم به هم بزنیم، گندش بالا میاد خراب میشه، اون وقت همه چی میریزه به هم، کینه، نفرت، اختلاف، فتنه. الفتنه تو اکبر من القتل، از آدم کشی هم بدتر. توی حرفی میخوای بزنی یه چیزی رو ثابت کنی، یه فتنه میشه، وقتی از آدم کشی هم گناهش بالاتر هست. میل کن تو پا رو خودت بسن، یه دارم این غضبه، این روحیه وحشیگری که شیطان تحمیل میکنه به انسان، که انسان خوی درنده پیدا کنه. غلبه کجا داری؟ این سگ وحشی رو اگه کنترل نکنی فردا تو قبر میدرنده. تا مرحوم استاد مطهری میفرمود، استاد ما، استاد نهج البلاغه ما، یه روز صبح مرحوم امیرعلی آقا شیرازی رحمت الله تعالی علیه آمد پای منبر نشست و گریه کرد، گفت دیشب خواب دیدم دارم از دنیا میرم، دنیا رفتم، یه سگم داره با من میاد توی قبر، هر کاری کردم نمی سگ نتونست کسی ببینه. گفت فهمیدم اخلاقم، همین اخلاق دیگه. یاد سید و شهدا افتاد، اونقدر به امام حسین توسل کردم حضرت اومد بیرونش کرد. میاد برای سعی کنیم کسی از ماها آسیب نبینه، در کنار ما راحت و آرامش دیگران بنشینن. الان نکنه میپره پاچمو میگیره، میپره اذیت کنه، یه حرف میزنه حالمو میگیره، یه چیزی میاد خستگی تو بدنم میمونه. نه، باید حواسمون باشه. ز اخلاق مذمومه دل پاک سازیم، بر اطوار یاری که خوشخوست باشیم. اطوار یعنی طورها، شکلها، گونه ها. میگه دنبال اطوار یاری کردن به هم دیگه، دنبال این باشیم. بود سینه ها صاف و دل ها منور، چو آینه کان مظهر روست باشیم. گریزیم ز اهل شقاق و شقاوت، یعنی آدمایی که یه سر تحریکمون میکنن برای بدی، نه چون تغذیت میکنن. فعلا یه رفیق عوضی اگر داری بگی لوتیگری نیست، ما باش رفاقتمون رو قطع کنیم، این حرفا رو شیطون میزنه. نه، باید حواست باشه لوتیگری نیست، برو ایدز به خودت بزن ببینم. خیلی لوتی هستی، رفیق ایدز یافت تام برو بگی، میره بگیری 30 سال این کارو. با قطع ارتباط بشه با هر کانون فساد و تحریک، یادمون نره. نداریم از دامن یار حق دست، بکوشیم تا آنچنان کوست باشیم. اگر خود سگ کوی جانان نباشیم، سگ کوی آن کو در آن کوست باشیم. چقدر قشنگه. حافظ چی گفت؟ خوندم براتون شعرشون رو، بخونید ببینم. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. اگه سر سگ در درگاه خدا نیستی، سگ در درگاه سگهای درگاه خدا باش. اونی که سگ درگاه خدا باش، تو سگ درگاه او باش. در رأسشون اهل بیت علیهم السلام. خدا را اگر دوست داریم باید که با دوستان خدا دوست باشیم. در روایت داریم اگر کسی از یه مؤمن کمترین درجه کینه را داشته باشه، کمترین درجه کینه، به بهش راه پیدا نمی‌کنه. یعنی اول میره جهنم. در بیمارستان بهشت که جهنم هست، اونجا اونقدر عذاب میبینه که کینه برطرف شه، بعد میتونه بره توی بهشت. خودت همین الان با آتش غیرت، با آتش تقوا بسوزونش کینه رو. هرش از افراد متدین، حالا اشتباه کرده، یه اشتباه سیاسی کرده، یه اشتباه نمیدونم اقتصادی کرده، یه اشتباه بگیم اینا همه بیدینن، کافرن، فاسدن، فلانن، فلانن، صفه بذاریم پشتشون، اینجوری نمیشه. نباید کینه داشته باشیم. عرض کرده ما فقط از عمل دیگران حق داریم متنفر بشیم، از ذات دیگران هرگز. خدا میگه من دوستش دارم، تو دوستش نداری؟ ما میخوای چیکار بکنه؟ اختلاف میفته ما و خدا دیگه. بین ما و خدا اختلاف بیفته دیگه نمیتونی به خدا نزدیک شی، چون خدا همیشه حق. نباشیم تا با خدا، نباشیم تا با خدا دوستان دوست. دقت کنیم، میگه تا با خدا دوستان دوست نباشیم کجا در حقیقت خدا دوست باشیم؟ امکان نداره بتونیم خدا دوست باشیم. اگه میخواید خدا دوست باشید، با کسایی که دوست خدا هستن دوست بشید، بعد شما هم یواش یواش دوست خدا میشید. آه، خود خدا هم گفته دیگه، کون و مع الصادقین و ارکعوا مع الراکعین. با خوبا، با اهل عبادت، با اینا رفیق باشید، یواش یواش شما هم رفیق میشید با اونا. بیایی تا ناظر روی حقمین از آن رو که آینه اوست باشیم. بیایید خود را به دریا رسانیم، چرا بسته آنچه در جوست باشیم. محدود نکنیم خودمون رو، دریا دل باشیم، به بالاها پر بکشیم. برایید از پوست چون فیض یاران، برایید از پوست چون فیض یاران، که تا جملگی مغز بی پوست باشیم. یعنی یک سر مغز بی پوست میدونی یعنی چی؟ یعنی احتیاجی به این که اظهارش هم بکنی نداری، تمام مغز همدیگر خوب درک میکنه. از فهمیدی؟ همدیگر خوب درک میکنه. از خود مغز، از خود ارتباط بوی دوستی میاد. یعنی به جایی که بگی دوستت دارم، با عمل بهش بگو میفهمی که دوستش داری دیگه. در عمل بهش بگو بیرو. خب تمام شد. بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشیم. این سلام میذارم براتون برای جلسه بعد. بسیار شعر زیبایی است که انشالله براتون بخونم این دو سه تا را. بله حتما. این چند دقیقه هم که وقت داریم آیه اسکندری ذکر مصیبتی هم برامون بکنن نزدیک ایام فاطمیه است، تا قبل از شهادت از زهرا بگه ما دور هم جمع نمیشیم.
يا دائما الفضل على البريه.